ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارش هاکیس نیروهای داعش به شمال سامرا رسیدند و با نیروهای امنیتی عراق در جنگند. یک نماینده مجلس ایران میگوید با توجه به تحرکات گروه داعش مرزبانی ایران به حال آماده باش درآمده است. و عباس عراقچی مذاکرات هسته‌ای امروز ایران و فرانسه را مفید توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از شاهدان و پلیس عراق، نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به شمال سامرا رسیدند و با نیروهای امنیتی عراق در جنگند. سامرا از اماکن مقدس شیعیان است و در 11 کیلومتری شمال بغداد در مسیر بزرگراه اصلی از موسل به بغداد قرار دارد. نیروهای داعش همکنون کنترل بخش‌های بزرگی از شهر موسل مرکز استان نینوا، همچنین تکریت مرکز استان صلاح الدین را در دست دارند و بنابر گزارش‌ها مناطقی را نیز در فاصله تکریت و سامرا اشغال کردند. نیروهای داعش همچنین قصد داشتند پالایشگاه نفت در شهر بیجی را اشغال کنند، اما به گزارش تلویزیون دولتی عراق، نیروهای امنیتی این کشور با حمایت قبایل محلی آنها را از این شهر بیرون راندند. در خبر دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در سخنانی در بغداد گفت تروریست ها با استفاده از توطئه هایی که در داخل انجام شد توانستند موسل را اشغال کنند و ارتش با قدرت به این مسئله پایان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ها، نوری المالکی در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت ما با توطئه داخلی مواجه هستیم، وگرنه تروریست ها در حد و اندازه ای نبودند که بتوانند ارتش عراق را عقب برانند. وی همچنین گفت که در ساختار ارتش بازنگری خواهد شد و یگانهایی در هر استان متشکل از نیروهای داوطلب محلی تشکیل خواهد شد. و باز هم از تحولات عراق، این که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت ترکیه گزارش داد که نیروهای داعش روز چهارشنبه امروز با حمله به کنسولگری ترکیه در موسل 48 نفر شامل کنسول، اعضای کنسولگری، تیم عملیات ویژه و 3 کودک را روبودند. دیروز نیز گزارش شده بود که افراد داعش 28 راننده ترک را در منطقه موسل روبودند. و اما درباره تحولات عراق بشنویم یک گفتگو، این که حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که نیروهای داعش از مدت‌ها پیش فعالیت‌های خود در عراق را تشدید کرده بودند و سیاست‌های دولت نوری المالکی سبب پیشرفت آنها در عراق شده است. حبیب حسینی فرد:
یه مقدارش برمیگرده به سیاست دولت المالکی، یعنی علی‌رغم این که از مثلا اواخر سال میلادی گذشته درگیر مبارزه با این گروه بود بر سر اون مناطقی در انبار و منطقه فلوجه و این حرفا، ولی تصور نمیکرد که این نیرو انقدر قدرت بسیج داشته باشه که حالا از یک جبهه دیگه وارد عمل بشه. هرچند که موسل و اولا از مدت‌ها گذشته هم تحت تاثیر این نیرو بوده، اونجا باجگیری خاص خودش رو داشته. این یک طرف، یعنی اینی که خود وضعیت دولت مالکی ارتش که وضعیت اخلاقی و روانی درش زیاد بالا نیست، این که آمادگی برای رزم درش باشه، میدونید که بلافاصله سربازا بسیارشون لباساشون رو دروردن و فرار کردن. از اون بر اختلافاتی که بین دولت خود مختار کردستان عراق هستش و دولت مرکزی بغداد بر سر اینه که مسائل امنیتی رو باید با هم هماهنگ کنن در چارچوب انتقال نیرو، از جمله برای اینکه چه جوری نیرو بفرستن به استان نینوا و این حرفا، اینا باید هماهنگی داشته باشن، که ظاهرا دو طرف خیلی تعلل کردن که کی اول تماس بگیره، تلفن بزنه، و همین وقت از نوعی وقت کشی منجر شده، عملا باعث شده که داعش بیاد و اینجوری حمله بکنه. در نظر بگیریم که بیشترین نیروی به اصطلاح خارجی رو داعش داره به خودش جلب میکنه، نیروی بسیاری رو از مناطق خلیج فارس و شمال آفریقا داره و خب امکانات مالی گسترده ای هم که داشته به نظر میاد خودش رو آماده کرده بوده برای همچین حمله ای.
آقای حسینی فرد، اشاره کردین به نیروی انسانی داعش و امکانات مالی. این امکانات مالی از کجا تامین میشه؟
دو سه تا منبع دارن. یکی اینه که خب به هر صورت ارتباطات گسترده و وسیع دارن با محافل سنی در درون کشور خلیج علوی، خلیج فارس، از اونجا کمک مالی میگیرن. خودشون در اون مرز بین عراق و سوریه در یک سری از جاها به اصطلاح چیزای گمرکی وضع کردن و از رفت و آمدها، انتقال کالاها و اینا عوارض میگیرن. به علاوه باندهایی دارن که در بر یک سری از شهرهای بزرگ عراق اینا باجگیری میکنن و تونستن بخش بزرگی از پول هم اینجوری به دست بیارن. و در این حال از یاد نبریم که در درون سوریه هم اون استان رقه رو که یه منطقه رقه رو که دستشون هستش، اونجا منطقه نفتخیزیه و پالایشگاه دستشونه. از طریق فروش سیاه نفت و این حرفا هم یه مقدار درآمد دارن. مجموعه اینها به علاوه خب این تسلیحات نسبتاً پیشرفته‌ای که الان توی حمله به انبار و الان استان نینوا افتاده دستشون، اینها همه کمک کرده که یک همچین امکاناتی رو یا همچین قدرت بسیجی و قدرت ضربتی رو پیدا بکنند.
آقای نوری‌المالکی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری که در بغداد داشت از ارتش، مردم و رؤسای قبایل خواست که با هم دیگه متحد بشن برای بیرون راندن نیروهای داعش. آیا به نظر شما احتمال هست که با توجه به تنش‌های قومی و مذهبی در عراق چنین اتحادی به وجود بیاد برای مبارزه با داعش؟
به نظر میادی خود سخته، یعنی در نظر بگیریم که سیاست آقای مالکی ظرف این از سال 2010 به بعد بیش از اینی که به طرف انسجام و همگرایی پیش ببره، بیش از پیش سنی ها خصوص در مناطق مرزی با سوریه رو دور کرده. برخی از مقامات سنی مجبور به فرار از عراق شدند. همین بیتفاوتی، همین ناامیدی و سرخوردگی در بخشی از سنی ها باعث شده که اگر با داعش هم همکاری نمی کنن، آنچنان هم دولت کمک نکنن که در برابرش بیسته. الان هم این انتخاباتی که اخیراً برگزار شد لزوماً در خدمت این آقای مالکی قرارش نداده که بیاد و یک دولت وحدت ملی رو لزوماً تشکیل بده، یک سیاست متفاوتی رو نسبت به 4-5 سال گذشته پیش ببره. الان خب رفته به این طرف که بیش از پیش خود مردم عراق رو مسلح بکنه. با توجه به تنشی که بین بخش‌های مختلف مردم عراق، این اقدام آقای مالکی هم اگر جنبه عملی به خودش بگیره، شاید بشه یه مقدار در خدمت یک جنگ داخلی بالقوه قرار بگیره تا اینی که حتما علیه داعش به سمت گیری بکنه.
با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردین، راه حل چی هست؟ یعنی چه نیرویی در داخل و یا خارج عراق میتونه نیروهای داعش رو که بین 3-5 هزار نفر حداقل گفته میشه که هستند بیرون برونه از خاک عراق؟
به نظر میاد سه عامل باید به اصطلاح توی رابطه در نظر گرفت. یکی اینی که خود سیاست آقای المالکی برای اینی که همه نیروها رو به ادغام بکنه در اون سیاست‌های کلی عراق و همه رو به نوعی این احساس درشون به وجود بیاره که مشارکت دارن در صحنه سیاسی عراق، اگر این تقویت بشه، ضمن اینی که خب اگر به خصوص بحران سوریه هم راه حل سیاسی براش پیدا بشه، در نظر بگیریم که داعش اگر تونست این ماهای اخیر بیش از پیش قدرت پیدا بکنه، یه بخشش برمیگرده به اون پشتوانه‌ای که در درون سوریه پیدا کرده. و در این حال به لحاظ نظامی هم به نظر میاد که امروز صحبت گسترده ای هستش سر اینی که آیا درست بود که نیروهای آمریکایی به این سرعت عراق رو رها کنند و خارج بشن، یا اینی که حضورشون میتونست یک همچین روزی کمک بکنه به اینکه دولت عراق بتونه مقابله بکنه. به نظر میاد که هم آمریکا یا هم دولت جمهوری اسلامی در تهران و هم خود دولت عراق، اینها هم به لحاظ نظامی شاید یه مقدار سمتگیری مشترکی پیدا بکنن که کمک کنن که مسئله داعش رو از این طریق حل بکنن. ولی همونطور که گفته شد، مسئله اصلی این در صحنه داخلی عراق رقم میخوره و اینکه سیاست دولت در جهت همگرایی و انسجام ملی چقدر عمل بکنه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره تحولات عراق گفتگو میکرد با رادیو فردا. و در حالی که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در پی مذاکرات دو جانبه با آمریکا بر وجود اختلافات تأکید کرده، در آمریکا رسانه‌ها از تلاش دولت باراک اوباما برای سامان بخشیدن به گفتگوهای اتمی گزارش دادن. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
همانند رسانه‌های داخلی ایران، سخنان عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای مبنی بر وجود اختلاف‌ها در گفتگوها در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب داشت. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، آقای عراقچی پس از پایان دو روز گفتگوهای دو جانبه با همتایان آمریکایی خود، برف شرده و سخت بودن گفتگوها تأکید کرده و به رغم آنکه از فضای مثبت مذاکرات سخن گفته، ولی اضافه کرده که اختلاف‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. آقای عراقچی همچنین گفته که مشورت‌ها تداوم خواهند یافت. در آمریکا هم این اظهارات معاون حقوقی وزارت خارجه ایران انعکاس یافته و در همان حال از تلاش آمریکا برای بازگرداندن مذاکرات به مسیری سازنده گزارش‌هایی منتشر شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این زمینه به سخنان ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرداخته که از ضرورت ادامه گفتگوها و رایزنی‌ها به رغم وجود دشواری‌ها سخن گفته است. در همین حال با نزدیک شدن پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه موقت در 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده در کپیتال هیل بار دیگر زمزمه هایی از اختلاف های درونی حزب دموکرات آمریکا بر سر استراتژی دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شده. هیل روزنامه چاپ واشنگتن که تحولات و رویدادهای کنگره آمریکا را بازتاب می‌دهد، روز چهارشنبه بر این اختلافات تأکید کرده و گفته است که سناتورهای دموکرات بار دیگر بر سر پشتیبانی از دولت اوباما در قبال مسئله اتمی ایران و یا فشار برای افزایش تحریم‌ها بر سر دوراهی قرار گرفتند. در اوائل سال جاری میلادی، دموکرات‌ها با فشار کاخ سفید از پیگیری تصویب تحریم‌های تازه علیه دولت ایران دست کشیدند. کاخ سفید همواره تأکید کرده که چنین تحریم‌هایی به گفتگوها آسیب می‌زند و آن را از حرکت باز می‌دارد. اکنون با نزدیک شدن 20 ژوئیه پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه موقت ژنو، به نظر می‌رسد که دولت آقای اوباما به احتمال قوی تقاضای تمدید این مهلت را خواهد کرد و مخالفان می‌گویند که تمدید مهلت 6 ماهه به حکومت ایران فرصت می‌دهد تا برنامه هسته‌ای خود را به پیش ببرد. از این رو اعمال تحریم‌های بیشتر برای افزودن فشار به تهران ضروری خواهد بود. به گزارش روزنامه هیل، سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته است اگر تقاضای تمدید مهلت 6 ماهه صرفاً به خاطر 6 ماه فرصت دیگر برای ایران صورت بگیرد، پاسخ او منفی خواهد بود. ولی خانم دیان فاینشتاین از اعضای ارشد دموکرات در سنای آمریکا و رئیس کمیته اطلاعات این مجلس بر لزوم گفتگوها تاکید کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود و امروز عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پس از پایان رایزنی های روز چهارشنبه با هیئت فرانسوی در ژنو گفت تبادل نظرها با هیئت فرانسوی در فضای مثبتی صورت گرفته و افسود این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین مفید خواهد بود. فرصتی هست تا به اخبار ورزشی با همکارم فریبرز غریب همراه شویم.
مراسم افتتاحیه 20مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی فردا شب پنجشنبه در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساو پائولو برگزار می شود و بعد از این مراسم برزیل میزبان جام جهانی 2014 بازی افتتاحیه را مقابل کرواسی برگزار خواهد کرد. برزیل با 5 عنوان قهرمانی در جام جهانی پر افتخارترین تیم جهان است و با اتکا به میزبانی خود در اندیشه کسب 6مین قهرمانی است. قضاوت دیدار برزیل کرواسی بر عهده نیشیمورای ژاپنی است و علیرضا فقانی داور ایرانی هم به عنوان داور چهارم در میدان حضور دارد. رقابت‌های جام جهانی برزیل 2014 با حضور 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ساو پائولو خبر می‌رسد تمرینات آمادگی این تیم دیشب در هوای سرد و بارانی این شهر انجام شد و کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران برنامه‌های تاکتیکی بازی با نیجریه را با بازیکنان مرور کرد. همچنین تیم ملی نیجریه اولین حریف ایران در جام جهانی شب گذشته وارد برزیل شد. ایران و نیجریه همراه آرژانتین و بوسنی در گروه F جام 20 در کنار یکدیگر قرار دارند. ایران و نیجریه روز 26 خرداد بازی خود را برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال پرتغال با حضور کریس رونالدو ستاره خود که مدت‌ها مصدوم بود، بامداد امروز در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی 5-1 تیم ملی ایرلند را شکست داد. رونالدو 65 دقیقه برای تیمش در میدان بود و 2 پاس گل داد. کانال NTV آلمان بازگشت رونالدو به ترکیب تیم پرتغال را یک خبر بد برای تیم آلمان دانست. آلمان و پرتغال در گروه G جام جهانی با هم همگروهند و در اولین دیدار این گروه روز 26 خرداد رو در روی هم سفارایی می کنند. و تیم ملی والیبال برزیل برای دیدار با تیم ایران در چارچوب مسابقات لیگ جهانی دیشب وارد تهران شد. برزیل پر افتخارترین تیم لیگ جهانی هفته گذشته در خانه 2 بار با تیم ایران بازی کرد که 1 بار تا پای باخت پیش رفت و با خوششانسی 3-2 پیروز شد، اما در بازی دوم 3-0 به ایران باخت. اولین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در تهران روز جمعه در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال ایران ورود بانوان را به سالن مسابقه ممنوع اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.